به ساعت دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. با سلامی دوباره و تشکر از شما که از ابتدای برنامه با ما بودید و سلام و خوش آمد به شما که تازه به ما پیوستید. برنامه‌های ساعت دوم را باز هم با مسائل ایران دنبال می‌کنیم و باز هم از موسیقی می‌گوییم. فرهاد فخردینی رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران از نبود تالارهایی برای اجرای موسیقی انتقاد کرده است. آقای فخردینی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت در زمان افتتاح ارکستر موسیقی ملی از محمد خاتمی رئیس جمهوری خواستیم تا دستور ساخت تالار ویژه موسیقی را صادر کند و آقای خاتمی گفت دعا کنید نفت گران شود، ما برای شما تالار می سازیم. الان 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز این تالار را نداریم. آقای فخردینی می‌گوید مهمترین مشکل در ارتباط اندک مردم با هنرمندان موسیقی است. این ارتباط اکنون در شهرستان‌ها در حد صفر است. درباره وضعیت تالارهای موسیقی در ایران مهدی خلجی گفتگویی دارد با کامبیز روشنروان، آهنگساز برجسته در تهران.
برخی از موسیقی سازان و آهنگسازان ایران نسبت به اونچه کمبود تالار موسیقی در ایران مطرح کردند ناخرسند هستند. شما میتونید بفرمایید که وضعیت تالارهای موسیقی الان در ایران چگونه است؟
در حال حاضر چندین تالار که در تهران هست و در بعضی شهرستان ها هم تالارهای نسبتاً خوبی اخیراً ساخته شده، ولی خب به نسبت جمعیت و خصوصا در تهران به شدت این کمبود احساس میشه، به خصوص سالن‌هایی که مناسب باشند و طراحی شده باشند برای اجرای موسیقی. برحال روز به روز اهمیت خودش رو بیشتر داره نشون میده، چون گروه‌هایی که مایل به اجرای برنامه هستند روز به روز صداشون بیشتر میشه، تقاضا برای شدن کنسرت‌های موسیقی بیشتر شده. به همون نسبت هم نیاز هست که به هر حال تالارهای بیشتری باشه، اجراهای بیشتری در سطح کشور باشه که مردم بتونن انتخاب بکنن و اون چیزی که مایل هستن رو بشنون.
اون چیزی که شما میفرمایید که در شهرستان‌ها هم تالارهای موسیقی هست، اما بعضیا میگن که کمبود تالارهای موسیقی در شهرستان‌ها موجب شده که تهران یک نوع مرکزیتی پیدا بکنه و شهرستانی ها نتونن خیلی خوب از موسیقی استفاده کنن.
البته در همه شهرستان هایی که تالارهای استاندارد اجرای موسیقی که نداریم، ولی در بعضی جاها مثل فرزن شیراز تالار خوبی ساخته شده، ولی به هر حال تا به امروز که خوب مرکزیت موسیقی قطعا تهران بوده و تا مدت هم احتمالاً تهران خواهد بود.
بعضی ها گفتن که تالار موسیقی در ایران کم هست، مخصوصا از این جهت که تالارهایی که وجود داره فقط گنجایش 2-3 هزار نفر رو داره، نه بیشتر. شما فکر میکنید که تالاری که شرایط استاندارد داشته باشه، مخصوصا در مقایسه با کشورهای دیگه، چه جور تالاری باید باشه و آیا چون این تالارهایی در ایران وجود داره یا نه؟
البته چون ما انواع مختلف موسیقی رو داریم، تالارهایی با اندازه‌های متفاوت مورد نیاز است. حتی ما تالارهایی با حدود فرضاً 200 تا 300 نفر گنجایش لازم داریم تا حدود فرضاً 4-5 هزار نفر، خصوصا در تهران که استقبال از موسیقی بسیار زیاده و خب کمبود سالن ها و استاندارد نبودن اونها هم خب مزید بر علت میشه که این گروه های موسیقی مدت زیادتری رو در نوبت سالن ها بمونند. ولی به هر حال اینکه همه بایستی بالای 2-3 هزار نفر جمعیت رو جا بدن در خودشون که اینطور نیست. سالن های کوچیک قطعا لازمه برای انواع مختلف موسیقی که هست.
در پی تایید حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی، از سوی یک دادگاه تجدید نظر در تهران، اعضای خانواده این روزنامه‌نگار 72 ساله نسبت به شرایط بازداشت و سلامتی او ابراز نگرانی کردند. جمشید چالنگی با مهرنگیز کار، همسر سیامک پورزند، گفتگویی دارد.
تا اونجایی که شما اطلاع دارید، آیا حکم صادره و تایید این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر آیا قطعی شده یا امکانات قانونی دیگه‌ای وجود داره برای تجدید نظر تازه‌ای در حکم صادره در مورد آقای سیامک پورزند؟
ببینید، حکم در مرحله تجدید نظر، یعنی بر پایه تجدید نظر خواهی هم که شده بود و اعتراضی که شده بود، حالا ما اطلاع پیدا میکنیم که تایید شده و در حال حاضر این حکم قطعی است، ولی یک راه و طرق قانونی دیگری هم وجود داره برای اینکه یک نوع بازنگری بکنن به پرونده، که البته احتمالش، یعنی احتمال پذیرشش ضعیف هست، ولی در حال راه قانونی هست و بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ میتواند سیامک از این راه قانونی استفاده بکنه و تقاضاش رو به دادستان دیوان عالی کشور تقدیم بکنه. اما از اونجایی که سیامک پورزند تحت تأثیر وضعیت خاصی که قرار داشت قبول نکرد وکیل منتخب خانواده رو و در نتیجه از دادگاه خواست که برای او وکیلی تعیین بکنه، در حال حاضر احتمال داره این موضوع مورد علاقش نباشه و به این اعتراض هم تن نده. در حال ما با یک متهم خاصی در این پرونده روبرو هستیم، ما که میگویم منظور خانواده است، و این متهم رو کاملا از دسترس خانواده خارج و دور نگه داشتن و ارادش به هیچ وجه مستقل نیست و ارادش کاملا معلوله. همه خواسته هاییست که در اونجا که هست که من نمیدونم کجاست مطرح میشه.
شما اطلاع دارید آقای سیامک پورزند در چه زندانی به سر میبره؟
متاسفانه خیر، و یکی از وجوهی که این پرونده رو نسبت به پرونده های دیگه متمایز میکنه و به ما اجازه میده که همچنان نگرانی های خاص خودمون رو داشته باشیم، این است که با اینکه گفته میشه حکم قطعی شده، ولی سیامک پورزند همچنان در مکان نامعلومی زندانی است و مشمول مقرراتی که برای زندانی هست که بعد از اینکه قرار میگیره در یک زندان عمومی، یعنی بعد از اینکه محکومیتش قطعی میشه و قرار میگیره در یک زندان عمومی و میتونه هر هفته ملاقاتهاش انجام بشه، قرار نگرفته و هر بار که آقایون علاقمند باشند و اراده بکنن به خواهر او اطلاع میدن که مثلا در یه نقطه خاصی بیاد. بعضی وقتا میگن بیاد اداره اماکن، بعضی وقتا میگن بیاد زندان اوین، و اون وقت سیامک رو از اون محل نامعلومی که هست منتقل میکنند به اون محل تا چند دقیقه خواهرش رو ملاقات بکنه.
آخرین ملاقاتی که اعضای خانواده آقای پورزند با ایشون داشتند، خواهر ایشون یا یک عضو دیگه خانواده پورزند، کی بوده؟
من دقیقا نمیتونم تاریخ معینی برای شما بگم، ولی فکر میکنم که 3 هفته پیش 4 هفته پیش، و معمولا فاصله این دیدارها کمتر از یک ماه نیست. در مواردی هم اتفاق افتاده که حتی در حدود 3 ماه هم اجازه هیچ ملاقاتی داده نشده، و در هر حال وضعیت جسمی و روحی سیامک پورزند بسیار بده و این نکته ای نیست که ما بتونیم ازش منصرف بشیم، و کاملا اطلاع داریم که مورد درمان هم قرار نمیگیره و توجهی نمیشه به وضع و حالش، و چون در این وضعیت خاص نگهداری میشه و همچنان علاقمندی هست برای اینکه دور از همه نگهش دارند و فاقد اعتماد به نفس باشه و نتواند اعتماد به نفس گذشته رو به دست بیاره. البته شایعاتی هم که مطرح شده به نظر میرسه که صحیح باشه، از جمله این که در حال تهیه فیلم هایی هستند یا در حال تکمیل فیلم هایی هستند برای اینکه این فیلم ها رو در نمایش های خاصی که احیانا در پیش دارند نمایش بگذارند و از این متهم دست و پا بسته که دیگه الان نزدیک 9 ماهه که در اختیارشون هست نهایت بهره برداری رو بکنند.
نگرانی مهرانگیز کار همسر سیامک پورزند از وضعیت روانی و جسمی همسرش. همانطور که وعده دادیم مروری هم داریم بر مسائل 18 تیر و حمله به کوی دانشگاه که همکارمان فریدون زرنگار با تکیه به وقایع آن زمان برای من تدارک دیده است.
شامگاه پنج شنبه 17 تیر ماه 1378 شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در محل خوابگاه این دانشگاه دست به اعتراض به توقیف روزنامه سلام زدند. اما این اعتراض مسالمت‌آمیز در ساعات بامداد روز جمعه 18 تیر ماه با حمله همه جانبه نیروهای ویژه پیرو ولایت نوپو، نیروهای نظامی و امنیتی که به لباس شخصی ها معروف شدند به طور وحشیانه سرکوب شد. اما سرکوب شبانه اعتراض دانشجویان باعث شعله ور شدن خشم آنان و شکل گیری حرکات اعتراضی آنان در روزهای بعد شد. دانشجویان با تحصن در دانشگاه تهران و کوشش در انتقال این تحصن به خوابگاه دانشجویی از جمله خواستار برکناری فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ شدند.
از خواستای مهم دانشجویان برکناری رئیس نیروی انتظامی تیمسار فلاحیان، اعطای اختیارات کلیه زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی به وزارت کشور، لغو اصلاحی قانون مطبوعات، انتشار اعترافات آقای سید اسلامی و یک سری خواستای دیگری.
روزهای شنبه 19 و یک شنبه 20 تیر ماه 1378 تحصن دانشجویان ادامه یافت، در حالی که همزمان با آن بحث و جدل بر سر ادامه تحصن و یا کشیدن این اعتراضات به خیابانها در جریان بود. روز دوشنبه 21 تیر ماه 1378 وزارت کشور و فرمانداری تهران با صدور اعلامیه‌هایی هر گونه تجمع را غیرقانونی اعلام کردند. دانشجویان شبانگاه روز دوشنبه اعلام کردند که به تعصب خود پایان خواهند داد. در حالی که انتظار می‌رفت اعتراضات دانشجویان به پایان خود رسیده باشد، روز سه‌شنبه 22 تیر ماه هزاران دانشجو با تجمع در برابر دانشگاه که به اشغال نیروهای امنیتی و انتظامی در آمده بود با دادن شعارهایی از جمله میکشم میکشم آن که برادرم کشت، خواستار ورود به دانشگاه شدند که با مقاومت نیروهای انتظامی روبرو شد. نیروهای انتظامی با پرتاب گاز اشکاور و ضرب و شتم دانشجویان سرانجام موفق شدند آنان را متفرق کنند، اما تفرقه هرچی بیشتر دانشجویان باعث پیدا شدن گروه‌های کوچکتر از آنان در مناطق مختلف شهر شد. اوج این اعتراضات شکل‌گیری یک راهپیمایی از جلوی دانشگاه تهران به سوی وزارت کشور بود که در آن دانشجویان با دادن شعار خواستار حمایت مردم از مبارزه خود شدند. روز چهارشنبه 23 تیر ماه 1378 در حالی که 5 روز از آغاز اعتراضات دانشجویان می‌گذشت، به ابتکار سازمان تبلیغات اسلامی یک راهپیمایی برای مقابله با دانشجویان سازماندهی داده شد که از سوی صدا و سیما مرتب از مردم خواستار شرکت در این راهپیمایی می‌شد. سرانجام نیروهای انتظامی و فعالین انصار حزب الله با دستگیری شماری از دانشجویان کنترل اوضاع را به دست گرفتند و یکی از گسترده‌ترین حرکات اعتراضی دانشجویان پس از انقلاب به شدیدترین وجهی سرکوب شد. کمال مرادی، کسی که در آن زمان به عنوان دانشجو شاهد نزدیک اعتراضات دانشجویان بود، درباره وقایع کوی دانشگاه میگوید پیشینه این اعتراضات به سالهای پیش از 18 تیر ماه 1378 برمیگردد.
بحث اتفاق 18 تیر 78 بحثی بود که قبل از 78 دانشگاه ها اتفاق می افتاد. قبل از 76 برگردیم میبینیم که طیفی از دانشجویان که طرفدار اصلاحات و پیگیری مطالبات واقعی مردم هستند تنش‌هایی وجود داشت، از جمله بین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور که پیش فراولند در جای دفتر تحکیم بودن که بنده هم عضو اونجا بودم، با گروه هایی که از طرف حاکمیت اعلام موجودیت میکردن. از جمله این گروه ها میتوان به گروه تبرزدی یا انجمن اسلامی دانشجویی بود، جامعه اسلامی دانشجویان بود و گروه هایی که به صورت هیئت های مذهبی در دانشگاه ها توسط بخشی از اساتیدی که اعتقاد به حضور جناح راست در دانشگاه ها داشتن اعلام موجودیت میکردن و این درگیری ها تو دانشگاه ها بود.
درباره اهمیت روز 18 تیر ماه 1378 داریوش همایون تحلیلگر سیاسی و از وزیران پیشین در زمان شاه میگوید این اعتراضات سرآغاز جنبش دانشجویی در جمهوری اسلامی بود.
برای اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک قیام بزرگ با شرکت دانشجویان که پاره مردم هم بهش پیوستند برای اعتراض به سیاست‌های حکومت، به موجودیت حکومت اسلامی در ایران صورت گرفت که جنبه اعتراض محلی نداشت، جنبه اعتراض به وضع زندگی یا درخواست‌های معین صنفی نداشت و از این جهت می‌شود گفت که علاوه بر اینکه روز واقعی دانشجو و تاریخ ایران باید حفظ بشود، روز آغاز قیام مردم ایران است بر ضد جمهوری اسلامی.
بیژن حکمت تحلیلگر سیاسی در پاریس اهمیت حرکت‌های اعتراضی 18 تیر ماه 1378 دانشجویان و دفاع آنان از آزادی مطبوعات را ورق نوینی در تاریخ مبارزات دانشجویی ایران ارزیابی می‌کند.
حرکات اعتراضی 18 تیر باید در موقعیت زمانی خودش سنجیده بشه. در اون موقع طبیعتاً حملات آغازین به مطبوعات شروع شده بود و دانشجویان با حساسیتی که نسبت به آزادی‌های مدنی و به خصوص آزادی مطبوعات داشتن در اون موقع عکس‌العمل بسیار مناسبی نشون دادن و تا 21 تیر که کار به هر حال به برخی زیاده‌روی‌ها کشید و باعث شد که اهمیت حرکت اولیه در پرده بمونه، نشون دادن که همگام با جنبش دموکراتیک عمومی مردم ایران برای اصلاحات و برای استقرار آزادی‌های سیاسی به ویژه آزادی مطبوعات هستند. به نظر من این در تاریخ جنبش دانشجویی به یادگار خواهد موند، همونطور که سرکوب این جنبش بعد از این نیز در تاریخ مملکت ما همینطوری که بسیاری اشاره کردند بعد از 16 آذر تاریخ بسیار مهمی بودش.
کمال مرادی دانشجویی که خود از نزدیک شاهد وقایع کوی دانشگاه و اعتراضات پس از آن بوده است، پیامدهای وقایع دانشگاه و سرکوب دانشجویان را یکی بی اعتبار شدن قوه قضاییه و برملا شدن مواضع سیاسی محافظه‌کاران و دیگری ایجاد سردرگمی و خمودگی جنبش دانشجویی می داند.
به نظرم چند تا محور رو میشه تو این قضیه پیامدهاشو بررسی کرد. یکی از پیامدهایش برمیگرده به قوه قضاییه. بعد از حادثه که اتفاق افتاد، انتظار افکار عمومی، انتظار نخبگان، انتظار قضات، انتظار صاحب نظران و دانان به این بود که با این قضیه قوه قضاییه بیاد منصفانه در جایگاه خودش برخورد بکنه و با متخلفین و اخانت کنندگان به جنبش دانشجویی برخورد جدی صورت بگیره. متاسفانه به نظر بنده اتفاقی که افتاد بر باد رفتن جایگاه قوه قضاییه تو چند و نزد مردم بود. افکار عمومی اساسا نمی‌پذیره میاد در رأی نهایی لباس شخصی ها رو بذاریم کنار، پیگیری نمیشه، نیروی انتظامی تخلف آتش تبرئه میشه، یک سرباز محکوم میشه، اون هم به دلیل اینکه یک ریش تراش رو دزدیده. ببینید افکار عمومی اینو نمیپذیره و قانع نمیشه از این قضیه. به نظر من یکی از پیامدهاش خدشه دار کردن جایگاه و منزلت قوه قضاییه بود. بحث دوم به نظر بنده نشون دادن جایگاه واقعی اونها انحصار طلبان بود. یک طوری که فکر میکنن نظام حاکمیت همه چی باید دائما به صورت سلسله‌وار در اختیار اونا باشه و اینا هم تو جامعه دفاعی که از قوه دفاعی که از کسایی که دانشجوها رو ضرب شد قرار داده بودن، دفاعی که داشتن دستشون رو شد و مردم عملا اینا رو شناختن. و شما نظرسنجی‌های منجام بدید میبینید که عملا هیچ کدوم از اینا عملکردشون قابل دفاع نیست و تو افکار عمومی ضربه تخت. خب محور سوم، حالا ما گروه ها رو بذاریم کنار، ضربه ای که تو بشتانش روی از این خود در آینده اینا اثرات مثبت خودش رو نشون خواهد داد، ولی در جامعه فعلی، در حرکت های فعلی، در حرکت های اصلاح طلبانه که ملت شروع کرده بودن، خمودگی و سردرگمی که تو دانشگاه ها پیش اومد عملا اثر و ثمرش همین بحث بود که عملا دانشجوها پی به این بردن که وقتی ما ضرب و شتم قرار گرفتیم، به ما توهین شده، تحقیر شدیم، جایی که وکیلمون نمیتونه امنیت کامل پرونده رو پیگیری بکنه، جایی که مطبوعات آزاد نمیتونن نظارت بکنن، جایی که ما تو جامعه نمیتونیم حق و حقوقمون رو پیگیری بکنیم، و الان هم یه سری از بچه‌های فعال دانشگاه تو زندان هستن. و من به نظرم ضربه سختی به مشارکت دانشجویی و پیگیری دانشجویان در مطالبات واقعی مردم ضربه سختی خود، و این سه محور میتونه در مدت به مشارکت مردم، به حضور مردم ضربه سختی وارد بکنه.
اما به باور داریوش همایون، با وجود سرکوب جنبش دانشجویی در تیر ماه 1378، این جنبش خانه‌خواه راه خود را به پیش خواهد برد.
ممکن است این در اینجا یا در اونجا ناکامی هایی در انتظار جنبش دانشجویی باشد، فعالانش رو گرفتند، با بدترین صورت در زندان ها شکنجه می کنند و بسیاریشون رو در مدت های کوتاه‌تر به زندان می اندازند، ولی جنبش نخواهد ایستاد و نمی ایستد، برای اینکه 18 تیر تبدیل شده است یک انگیزه و یک شعار جنگی، به قول فرنگی ها به یک شعار جنگی بسیار نیرومندی در جامعه ایرانی. 18 تیر اشاره بهش کافی است که توده هایی رو به حرکت بیاورد در مواقع مناسب.
شکلگیری جنبش دانشجویی پس از انقلاب به باور بیژن حکمت یکی از پیامدهای مستقیم اعتراضات دانشجویان در تیر ماه 1378 بود.
من فکر میکنم که به هر حال شکل‌گیری جنبش دانشجویی بسیار اهمیت داره در ایران، از اونجایی که سایر لایه‌ها و قشرهای اجتماعی امروز فاقد یک تشکل هستند و دانشجویان همیشه در امر سازماندهی خودشون در جامعه ما پیشگام بودند. بنابراین شکل‌گیری جنبش دانشجویی خودش یک محکی هستش، هم برای شکل‌گیری و امکان شکل‌گیری سایر جنبش‌های اجتماعی و متشکل شدن لایه های مختلف مردم، و هم در این حال نشان دهنده این هستش که اقتدارگرایان به اصولا کل جمهوری اسلامی نسبت به شکلی جنبش های اجتماعی چه عکس العملی از خودش نشون میده. متاسفانه عکس العملی که تاکنون نشان داده شده بسیار منفی بوده، یعنی حداقل در جناح اقتدارگرا نشون دادن که حاضر نیستن بپذیرن که خواستها و مطالبات مردم، لایه‌های مختلف مردم از طریق سازمان‌های سیاسی اینها ابراز بشه، و این عکس‌العمل طبیعتاً راه رو برای حرکات ترکشی و انفجاری آماده میکنه. وقتی که مطالبات اعتراضات مردم نتونه به صورت سازمان یافته بروز پیدا بکنه و از طریق سازمان‌های صنفی و سیاسی اونها پالایش پیدا بکنه و به بالا منتقل بشه، ناگزیر به حرکات اعتراضی رژیم گسیخته می‌انجامه.
فای دادگاه حکم و زندان را دست کم تا پایان برنامه امروز کنار بگذاریم و از شهرهای گرم به روستای ییلاقی شاهکوه برویم، به دور از اندوه چنین مسائلی و به امید اینکه همه مانند روستای شاهکوه رو به پیش بنگرند. روستای شاهکوه در گرگان نخستین روستای ایران است که از سال 79، یعنی 3 سال پیش، متصل شده است به اینترنت و سایتی هم در شبکه جهانی اینترنت با نام شاهکوه.com دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس اخیراً گزارشی در این باره منتشر کرد و نوشت روستای کوهستانی شاهکوه در 384 کیلومتری شمال شرقی تهران، هرچند با کمبود مدارس ابتدایی روبروست، اما اشتیاق مردم آن به استفاده از فناوری مدرن یعنی اینترنت به آن شهرتی جهانی داده است. در این باره گلناز اسفندیاری گفتگویی دارد با محمد علی عباسی، وبمستر یا ارباب آشتیان شاهکو و یکی از کسانی که در راه اندازی آن شرکت داشت.
آقای عباسی، میشه بفرمایید که چند وقته که سایت روستای شاهکو را افتاده؟
سایت ما از سال 1379 تابستون 79 شروع به کار کرده. ما یه مجموعه دانشگاهیان داریم توی روستای شاهکومون که کلی مجموعه فعالیت هامون تحت نظر این مجموعه هست. مجموعمون از سال 73 شروع به کار کرد که ما الان حدود 350 تا دانشجو و فارغ التحصیل توی مجموعه روستای شاهکو داریم.
اتصال شاهکو به اینترنت چه باعث ایجاد چه تغییراتی شده در زندگی اهالی اونجا؟
ما یه اعتقادی که داریم این هستش که آیتی آینده جهان رو خواهد گرفت، یعنی آینده جهان جدا از بحث آیتی و تکنولوژی اطلاعات نخواهد بود. حالا شاید کشور ما دیر به این سمت میخواد بره و تا حالا قدمای خیلی بزرگی بر نداشته، ولی ما این کار رو از روستای خودمون شروع کردیم، مردم خودمون رو آموزش دادیم که با اینترنت و کامپیوتر آشنا بشن. ما کلاسایی که داشتیم شاید تا حالا حدود 500 تا 600 نفر از دانش آموزان و بزرگسالان رو آموزش کامپیوتر دادیم و این فکر میکنه برای آینده کاریشون و شغلشون خیلی مفید و مستثمر خواهد بود.
چطور شد اصلا سایت اینترنتی شاهکوه رو راه انداختید؟
والا این برمیگرده به کل مجموعه فعالیتایی که مجموعه دانشگاهیان داشتش توی شاهکوه. یعنی ما یه مجموعه داریم با تعداد اصلا حضور 350 تا دانشجو و فارغ التحصیل. ما سالانه گرد همایی‌هایی داریم و تو این گرد همایی‌مون یه سری برنامه ریزی میکنیم که چه کارهایی رو انجام میدیم. برای سال 79 هم برنامه‌ای که داشتیم همین بحث اتصال شبکه اینترنت بود و آموزش کامپیوترمون که از اینجا شروع شد بحث و الان در هر موقعیت فکر میکنم خیلی بهتری قرار داریم از سال شروعمون.
ظاهرا یک روستای دیگه هم در گرگان به اینترنت متصل شده، درسته؟
روستای قرن‌آباد هم البته از مجموعه روستای شاهکو هستش. روستای شاهکو روستایی هستش ییلاقی قشلاقی تام، معمولا زمستونا خالی از سکنه هستش و مردمش کوچ میکنن به گرگان و شاهرود و روستاهای اطراف گرگان. روستای قرن‌آباد اغلبشون رو کسانی تشکیل میدن که از شاهکو زمستونا میان به هر منطقه گرمسیر گرگان و به عنوان دومین روستای اینترنتی ما اونجا رو معرفی کردیم. حالا اونم تا زمستون 80 بود افتتاح اینترنتشون، به اضافه کتابخونه مجازی که الان ساختمون شروع شده به ساختن در قرن‌آباد.
آقای عباسی، اطلاع دارید که در نقاط دیگه ایران هم آیا روستاهایی به اینترنت متصل شدن؟
آره، چند روزی که اخبار شاکو خیلی پخش شده من ایمیل زیادی داشتم. یکی دیگه از دوستان گفته بودن یه روستای دیگه ای دارن، حتی الان آدرسشون رو خاطرم نیستش، ولی روستای دیگه رو معرفی کرده بودن. بله، شهرها و بخشای دیگه داریم ما در این زمینه.
و اطلاع دارید در کدام نقاط ایران هستن این روستاها؟
حتی متأسفانه الان نه، ولی ما سعی میکنیم اطلاعاتی که از این دست برامون میاد همه رو بذاریم تو سایت که بقیه جا هم به هر شناخته شده شناخته بشن. پتانسیلی به وجود اومده که شاهکو خیلی خوب ایران و جهان تقریبا شناخته. ما سعی می‌کنیم از این طریق بقیه جاها و فعالیت دیگه که شده رو نشون بدیم که ببینن حالا فقط ما نیستیم که تو ایران همچی کاری کردیم، همه شروع کردن این کار رو، حالا انشالله که آینده خوبی خواهد داشت.
میشه بفرمایید که بیشتر چه اخشاری در شاهکو از اینترنت استقبال کردن؟
بیشتر خود دانشجوها و دانش آموزان بودن، ولی برای خود اونم خیلی عجیب بود. پیرمردا و حتی پیرزنا کلاسایی که برگزار شده بود رو خیلی اومدن شرکت کردن و خیلی اظهار علاقه کردن که میخوان یاد بگیرن این مباحث. خب یه مقدار براشون مشکل هست با توجه به زبان و حالا دوری از این ابزار که تا حالا حتی کامپیوتر ندیده بودن، دست نزده بودن، ولی به هر حال کم و بیش میتونن اطلاعات رو بگیرن یا لااقل ببینن و حداقل این هستش خیلیشون مفاهیم رو خیلی قشنگ میدونن. یعنی ما صحبت میکردیم باهاشون، میگفتیم خب اینترنت چیه، به چه درستو میخوره، خیلی قشنگ میدن که اینترنت ابزاری هست میتونه اطلاعات رو بگه، حالا با زبان خودشون بیان میکنن.
آقای عباسی، میشه بفرمایید چه توصیه‌ای میکنید برای اهالی روستاهای دیگه که به هر حال ممکنه مایل باشن که اونها هم به اینترنت متصل بشن؟
این رو من فکر میکنم که از هیچی نترسن، یعنی کار رو فقط باید شروع کرد. اگه ما بخوایم منتظر بمونیم خیلی وقت یه سری ابزار و وسایل برامون فراهم بشه، همه چیز از این تکمیل شد کارمون رو شروع کنیم، احتمالاً خیلی عقب میمونیم. ما باید با هر چیزی که داریم راهی رو که احساس میکنیم راه خوبی هستش و راه درستی هست شروع بکنیم. ابزارش هم به مرور میاد. من یادم هست سال 79 ما از تهران که داشتیم میومدیم میرفتیم شاهکو، 3-4 نفر بودیم، کامپیوترهای خودمون رو برداشتیم بردیم اونجا هم کلاس‌ها رو برگزار کردیم و اصلاً اینترنت رو برقرار کردیم و سایتمون رو ساختیم.
و با این گزارش از روستای خوشاب و هوا و ییلاقی شاهکو میرسیم به نوبت بعدی مشروع تازه ترین خبرهای جهان با بهمن باستانی.
چهار وزیر کابینه ترکیه امروز استعفا دادند. این استعفا که از جمله وزیر فرهنگ و معاون نخست وزیر ترکیه را شامل می شود، می تواند به برگزاری انتخابات زودرس و استعفای بولند اجوید نخست وزیر این کشور منجر شود. خبرهای رسیده هاکیز که همزمان با استعفای این چهار عضو کابینه، نایب رئیس مجلس ترکیه نیز استعفا داده است. هر پنج مستعفی از اعضای حزب دموکراتیک چپ به رهبری اجوید نخست وزیر ترکیه اند. این استعفاها که به دنبال خودداری بولند اجوید از کنارگیری از قدرت صورت گرفته، گفته می شود که در اثبات ناتوانی اجوید به دلیل بیماری او از اداره دولت و کشور انجام شده است. یک روز پیش از این استعفاها، رهبر حزب ناسیونالیست های ترکیه که بعد از حزب دموکراتیک چپ بزرگترین حزب در حکومت ائتلافی این کشور است، از آستانه فروپاشی دولت سخن گفت و خواستار برگزاری انتخابات زودرس شد. روسیه اعلام کرد هر گونه حمله نظامی به عراق را غیر قابل قبول می‌داند. وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مذاکرات اخیر هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی تأکید کرد که اختلافات با عراق می‌باید از راه‌های سیاسی حل شود. هفته گذشته به دنبال دو روز اجلاس هیئت سازمان ملل به ریاست کوفی انان و هیئت عراقی به سرپرستی ناجی صبری وزیر خارجه این کشور، طرفین نتوانستند به توافقی برای گشودن راه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق دست یابند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، این مذاکرات که هفته پیش دور سوم آن در وین برگزار شد قرار است ادامه یابد. روسیه از خواست عراق مبنی بر لغو تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل که به دنبال اشغال کویت توسط عراق اعمال شده حمایت می‌کند. به دنبال شکست اجلاس هفته گذشته در وین، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت این سازمان تا زمانی که از عدم وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق مطمئن نشود، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند. کنفرانس بین‌المللی ایدز امروز در بارسلون اسپانیا آغاز به کار کرد. در جریان این کنفرانس مدیر سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که با ادامه روند کنونی شیوع بیماری ایدز یک چهارم نیروی کار کشورهای آفریقا را طی 20 سال آینده خواهد گرفت. بنابراین اظهارات بیش از 20% از مردم 7 کشور قاره آفریقا به ویروس HIV که منجر به بیماری کشنده ایدز می شود مبتلایند. ستاد مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد اعلام کرده است با روند کنونی طی 20 سال آینده در کشورهای آسیا و شرق اروپا 70 میلیون نفر از بیماری ایدز می‌میرند. در ایران اعلام شد که تنها 4% از شاغلان تحصیلات فوق دیپلم را گذراندند. مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی که در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در تهران سخن می‌گفت، همچنین در بخش کشاورزی عده دارندگان مدارک عالی را 47% ذکر کرد. دکتر مصطفی معین همچنین نرخ بیکاری دانش آموختگان در ایران را با روند سعودی سرسام‌آور توصیف کرد و گفت طی 7 سال گذشته نرخ بیکاری دانش آموختگان از حدود 4% به 22% افزایش یافته است. وزیر علوم جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات امروز خود همچنین به انتقاد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با دانشجویان به دنبال حادثه کوی دانشگاه در سال 78 پرداخت و گفت یکی از تنگناهایی که از ابتدای دولت اول خاتمی در سال 76 تا امروز با آن روبرو بوده ایم عدم ارتباط مبتنی بر رعایت ضوابط و اختیارات قانونی با دستگاه قضایی بوده است. دکتر مصطفی معین با اشاره به بی انگیزه شدن دانشجویان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی اظهار داشت بدون تردید فاجعه کوی دانشگاه و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آن در این بی انگیزگی مؤثر بوده است. تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت راهپیمایی سکوت مقاومت رهایی در سالگرد 18 تیر ماه را برگزار نمی‌کند. روز گذشته همزمان با اعلام صدور مجوز برای راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت به این مناسبت، وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل جلوگیری از سوء استفاده اختلالگران هیچ تشکلی اجازه راهپیمایی در 18 تیر ماه را ندارد. امروز یک عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت با لغو مجوز راهپیمایی توسط وزارت کشور، دفتر تحکیم وحدت اگر نتواند برای برگزاری تجمعی در یکی از دانشگاه‌های تهران برنامه ریزی کند، فقط به صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر ماه بسنده خواهد کرد. گزارش های رسیده از ایران هاکی است که علی‌رغم صدور اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت تظاهرات 18 تیر ماه، جبهه دموکراتیک مردم ایران که به گروه تبرزدی شهره است اعلام کرده است که به برگزاری راهپیمایی اقدام خواهد کرد. ساعتی پیش اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت با عنوان شورای عمومی انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران منتخب علامه منتشر شد که در آن آمده است پس از 3 سال سکوت در برابر تضییع حقوق پایمال شده خود، اعضای این انجمن بر سر مزار 3 دانشجوی شهید 16 آذر گرد هم می آیند. دکتر هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار شده است ممنوع الخروج شد. رئیس کل دادگستری استان همدان امروز ضمن اعلام این حکم گفت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه با تقاضای آقاجری مبنی بر احاله پرونده به تهران موافقت نکرده، بنابراین دادگاه او در همدان تشکیل می شود. روز گذشته دادگاه انقلاب اسلامی همدان حکم احضار مجددی را برای هاشم آقاجری صادر کرد، زیرا او در مهلت مقرر یعنی 72 ساعت به دنبال صدور حکم جلب نخست خود را به دادگاه انقلاب اسلامی همدان معرفی نکرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران 20 روز پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. محمد خردادیان هنرمند ایرانی و معلم رقص که پس از 22 سال از آمریکا به ایران بازگشته بود به اتهام تشویق جوانان به فساد به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در حکم قاضی زمانی قاضی دادگاه عمومی تهران آمده است با توجه به اقرار صریح متهم به موارد اتهامی و ابراز تمایل او به زندگی در ایران و برای جلوگیری از فضایی که متهم را برای تکرار جرم تحریک کند، وی به 10 سال زندان تعلیقی و اقامت اجباری در ایران محکوم است. به گزارش منابع خبری دولتی ایران، محمد خردادیان که پس از 22 سال 2 ماه پیش به ایران بازگشت، در جریان 2 ماه زندانی بودن در اوین و در جلسات دادگاه گفته است من نمی‌دانستم اقداماتم که شغل من بوده در ایران جرم تلقی می‌شود و روی فرهنگ جوانان ما تأثیر گذار است. بنابراین گزارش‌ها خردادیان از شغل خود ابراز پشیمانی کرده و گفته است اگر آزاد شود می‌خواهد در ایران بماند. محمد خردادیان پس از صدور حکم دادگاه عصر روز گذشته از زندان آزاد شد و دادگاه تصریح کرده است که 10 سال حکم تعلیقی به معنای آن است که در صورت تکرار جرم حکم به تعزیری تبدیل می‌شود. و یک بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به تحمل 275 ضرب شلاق محکوم شد. این ملی پوش فوتبال ایران و بازیکن باشگاه استقلال تهران که با حروف اول نام او میم خ معرفی شده است، کمتر از 2 ماه پیش به اتهام حضور در منزلی که خانه فساد معرفی شده در تهران بازداشت شد. میم خ به دنبال محاکمه به این اتهام به تحمل 275 ضرب شلاق و 5 سال محرومیت از عضویت در تیم ملی و عضویت در باشگاه‌های لیگ برتر ایران محکوم شده است.
مشروح تازه ترین خبرهای جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. باقی از 2 ساعت اول برنامه های امروز همانطور که وعده دادیم گفتگو با فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران را می شنویم. خانم فرح پهلوی ملکه سابق ایران در سال 2002 میلادی با انجمن نیکوکاری نیاز کودکان که سالهاست در یاری رساندن به کودکان نیازمند در سراسر جهان تلاش می‌کند همکاری خواهد داشت. این انجمن که توسط خانم هانریت اوهوون سفیر آلمان در سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو اداره می‌شود، از خانم فرح پهلوی دعوت کرد در تئاتر شهر اسن آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کند و به سوالات خبرنگاران درباره همکاری با انجمن نیکوکاری نیاز کودکان پاسخ دهد. جان خاکزاد در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشت و در گزارشی با شهبانوی پیشین ایران نیز گفتگویی انجام داده که با هم به آن گوش می دهیم.
شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در سال 2002 میلادی با انجمن نیکوکاری نیازمندان در آلمان که در 87 کشور جهان به یاری کودکان نیازمند می شتابد برای جمع‌آوری اعانه همکاری می کند. خانم هانریت اوهن سفیر آلمان در سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو که اداره این انجمن را بر عهده دارد از ملکه پیشین ایران دعوت کرد در تئاتر مشهور شهر استن حضور یابد و دلیل همکاری با این انجمن در جمع‌آوری اعانه برای رساندن یاری به کودکان نیازمند در کشورهای جهان را در یک کنفرانس مطبوعاتی برای خبرنگاران توضیح دهد. در سالن تئاتر شهر استن ده‌ها خبرنگار رسانه‌های گروهی آلمان و کشورهای دیگر جهان ابتدا به سخنان خانم فرح پهلوی گوش دادند.
There are millions of innocent children throughout the world who witness war and as a result become physically handicapped, orphans and victims.
خانم فرح پهلوی گفت متاسفانه در کشورهای مختلف جهان میلیون‌ها کودک بیگناه وجود دارند که به خاطر جنگ‌ها و نیاز مالی ناچار بیکارند. کارهای سختی که در بیشتر مواقع باعث نقص خودگان‌ها می‌شود و برخی دیگر مورد انواع و اقسام سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند. ملکه پیشین ایران آنگاه به ستایش از انجمن نیکوکاری نیاز کودکان پرداخت که در بیش از 180 پروژه در 87 کشور جهان بیاری کودکان نیازمند شتافته است. خانم فرح پهلوی در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی به سوالات بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ داد. ملکه پیشین ایران درباره دلایل همکاری در جمع اعانه برای انجمن نیکوکاری نیاز کودکان در پاسخ سوال ما گفت:
این سفر به دلیل این بود که خانم آلمانی که سفیر هستند در یونسکو برای کمک به کودکان نیازمند یک سال و نیم گذشته از من دعوت کرده بودند که در یه همچین برنامه شرکت کنم برای جمع کردن اعانه و کمک رسوندن به این کودکان. امسال هم ایشون از من تقاضا کردند که برم اونجا. البته برنامه در ماه سپتامبر خواهد بود ولی میخواستن که من اونجا برم که صحبت کنم راجع به این برنامه و توجه مردم جلب بشه برای جمع کردن اعانه. طبیعتا من همیشه علاقمند بودم به تا اونجایی که از عهده من برمی آمد برای کمک رسوندن به این کودکان و فکر کردم که اگر اون خانم حس میکنن که وجود من یا حضور من میتونه کمک بیشتری باشه طبیعتا با کمال میل قبول کردم و این خانم فعالی هستن که در حدود 180 برنامه در 87 مملکت مختلف برای آموزش کودکان و آموزش حرفه‌ای برای اونها ترتیب دادند و به این دلیل این سفر به آلمان من رفتم.
خانم فرح پهلوی آنگاه در پاسخ سوال ما درباره تلاش‌های فرهنگی که در ایران توسط هنرمندان و شخصیت‌های هنری و فرهنگی صورت می‌گیرد گفت:
طبیعتاً من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم به فرهنگ در ایران به دلیل پیشینه فرهنگی و تاریخی مملکتمون و به دلیل اعتقاد و علاقه‌ای که داشتم به اهمیت نگهداری فرهنگ گذشته و پشتیبانی و یاری رسوندن به فرهنگ معاصر و هنرمندان معاصر. خوشبختانه در اون زمان ایرانیان زیادی بودند، زنان و مردان و هنرمندانی که در این راه کمک کردند و به کمک همدیگر و با امکاناتی که در اون روزها در اختیار مملکت بود شد که کارهایی انجام بگیره. با پشتکار و خود جوانان ایران، هنرمندان ایران در زمین‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی کردند و باعث خوشبختی است که می‌بینم مثلا سینمای ایران چقدر مورد احترام در خارج از ایران و چقدر با استعداد فیلمسازهای ایرانی فیلم‌ها رو تهیه می‌کنند. خب امکانات اینو دارم یا میشنوم که از لحاظ تئاتر با وجود تمام فشارها باز هنرمندان ایران میتونن یک برنامه های اجرا کنن و پیام های خودشون اونجوری که میتونن برسونن به مردم و موسیقی ملی و نقاشی و هنرهای مختلف که خوشبختانه و مملکت ما به هر صورت در دنیا شناخته شده بود از لحاظ فرهنگی، از لحاظ هنری و تمام هنر و فرهنگ و که به تمام دنیا از ایران رفت و این فشارها باعث شد که خلاقیت هنرمندان ایرانی بیشتر بشه در تمام زمینه‌ها، نویسندگی، شعر و امکانی رو داشتم که نقاشی‌های ایرانی‌ها رو در البته کاتالوگ ببینم و بعضی وقتا چند سال پیش در بعضی از نمایشگاه یا هنر عکاسیشون و هنرهای مختلف و واقعا براشون آرزوی موفقیت میکنم و به خصوص که در شرایط آسونی نمیتونن که به هنر خودشون برسن. اون چیزی که باعث تأسفه اینه که میشنوم که بسیاری از آثار باستانی و تاریخی ما اونطوری که باید و شاید نگهداری نمیشه و مرمت نمیشه، مثل تخت جمشید که بعضی عکسهایی دیدم که میبینم متاسفانه مثل این که یک غباری، یک زردی یا سبزی روی سنگ ها نشسته و این واقعا باعث تأسفه. و بعد چیزی که اخیراً شنیدم که واقعا باعث تأسفه بسیاره اینه که یکی از روزنامه های در ایران به اسم نشریه نوروز نوشته بود و در کیهان چاپ لندن این رو دوباره تکرار کردن که این مقداری از تابلوهای موزه معاصر تهران رو فروختن. امیدوارم که درست نباشه، به دلیل این که واقعا این تابلوها جزو گنجینه ملی، جزو ثروت ملی ماست و واقعا میگم مملکت ما در یک موقعیتی بود در 25-6 سال پیش که امکان این رو داشتیم و علاقه این رو داشتیم و خواست این رو داشتیم که یه مقدار از آثار قدیمی اونم که به خارج برده شده بود دوباره خریداری کنیم که خوشبختانه در موزه ها هستن و امیدوارم اونها نگهداری بشن و میدونم که جوانان و هنرمندان زیادی هستن که به قدر علاقمند هستن نه تنها در موزه های ایران بلکه در نقاط مختلف ایران که آثار باستانی هست یک نوع نظارت کنن.
خانم فرح پهلوی در پایان گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بازماندگان قربانیان زمین لرزه اخیر در ایران تسلیت گفت و آنها اظهار همدردی کرد.
من برای تمام هموطنانی که متاسفانه در این فاجعه بستگانشون رو از دست دادن تسلیت میگم و برایشون آرزوی صبر میکنم و برای تمام اونهایی که مجروح شدن آرزوی بهبود هرچه زودتر.
در پایان این گزارش یادآوری میکنم قرار است در ماه سپتامبر آینده برنامه موسیقی در تئاتر شهر اسن برگزار شود که درآمد این برنامه در اختیار انجمن نیکوکاری نیاز کودکان قرار خواهد گرفت تا این انجمن به یاری کودکان نیازمند در جهان ادامه دهد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و نوبت میرسد به گزارش اقتصادی امروز. مرکز آمار ایران گزارش تازه‌ای را درباره نرخ اشتغال و بیکاری در این کشور و تحولات آن در سال خورشیدی گذشته منتشر کرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند ضمن بررسی این گزارش نگاهی دارد به تازه‌ترین گرایش‌ها در بازار کار ایران.
بر پایه آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در این کشور در فاصله اردیبهشت ماه تا بهمن ماه سال گذشته خورشیدی از 13.86% به 14.72% افزایش یافته است. این گزارش که در چارچوب طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار در بهمن ماه 1380 تهیه شده، می‌افزاید که نرخ بیکاری در مناطق شهری ایران هنگام انجام طرح بالای 15% بود. مرکز آمار ایران افزایش شمار بیکاران را در دوره مورد بررسی ناشی از ورود جمعیت بالقوه فعال 15 تا 64 ساله به بازار کار می داند. نرخ بیکاری ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران خوشبینانه تر از ارزیابی هایی است که از سوی شمار زیادی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران انجام می گیرد. در واقع آمارهای غیر رسمی از وجود 5,500,000 نفر بیکار در کشور خبر می دهد، معادل حدود 25% جمعیت فعال. ولی در ورای افزایش کمی جمعیت بیکاران ایران 3 گرایش عمده کیفی در این جمعیت دیده می شود. گرایش نخست افزایش شدید بیکاری در گروه سنی 15 تا 29 سال است. به گفته مدیر کل دبیرخانه شورای عالی اشتغال 79% بیکاران در این گروه سنی جای دارند و از هر 3 جوان 1 نفر بیکار است. گرایش دوم طولانی تر شدن دوران بیکاری است. 70% بیکاران ثبت نام کرده در وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 2 سال بیکاری کشیدند. و سرانجام گرایش سوم اوجگیری نگران کننده شمار بیکاران در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در سال 1379 9% فارغ التحصیلان رشته پزشکی، 15% فارغ التحصیلان رشته حقوق و 11% فارغ التحصیلان رشته های مهندسی بیکار ماندند و شواهد نشان می دهد که این نرخ‌ها در 1 سال گذشته افزایش یافته است. راه حل‌های ساختاری برای مقابله ریشه‌ای با بحران بیکاری را همه می شناسند. فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای سرمایه گذاری، گسترش بخشیدن به فعالیت‌های اشتغالزا مانند گردشگری، پیشبرد صادرات غیر نفتی، میدان دادن به سرمایه گذاری خارجی و غیره. ولی شرایط بازار کار ایران آنچنان بحرانی است که باید تصمیم‌های عاجل گرفت. در چارچوب آنچه محمد خاتمی رئیس جمهوری طرح‌های برزخی توصیف می‌کند، از دیدگاه دولت جمهوری اسلامی تا گذار از جهنم بیکاری به بهشت اشتغال باید اجالتاً به برزخ قناعت کرد. با ابتکارهایی همچون اعطای وام 3,000,000 تومانی به کارگاه‌های کوچک به شرط استخدام 1 کارگر و یا صدور سازمان یافته نیروی کار به خارج.
گزارش اقتصادی امروز را از فریدون خاوند می شنیدید. هفته گذشته گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه روسیه قصد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر را ندارد. اما امروز دوشنبه وزیر انرژی هسته‌ای روسیه که از چین دیدار می‌کند اعلام کرد که کشورش طرح‌های نیروگاه هسته‌ای را در کشورهای آسیایی و از جمله ایران به انجام خواهد رساند. مقام‌های آمریکا بارها از روسیه خواستند از همکاری تسلیحاتی و هسته‌ای با ایران خودداری کند. اطلاعات بیشتر از اردوان نیکنام.
الکساندر رومیانتسف وزیر انرژی هسته‌ای روسیه که همراه هیئتی از کارشناسان هسته‌ای این کشور گرم دیدار از پکن است، به خبرگزاری ایتارتاس گفت که کشورش در مناقصه ساخت مراحل 3 و 4 نیروگاه هسته‌ای تیانوان در ساحل خاوری چین شرکت خواهد کرد. وی افزود کار تکمیل 2 واحد از این نیروگاه به خوبی ادامه دارد. رومانتسف گفت ما همه تعهداتمان را به انجام می رسانیم. همکاران چینی ما می خواهند که کارها را از همه جوانب سرعت ببخشیم و ما نیز چنین خواهیم کرد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه افزود چین نیازهای فراوانی در توسعه بخش انرژی خود دارد و تنها انرژی هسته‌ای است که می‌تواند پاسخگوی همه نیازهای این قول آسیایی باشد. درباره طرح‌های نیروگاهی در کشورهای دیگر، رومیانتسف گفت در کدام کلان در کشور هند 2 نیروگاه هسته‌ای با همکاری روسیه در دست ساخت است. نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران نیز در سالهای 2004 تا 2005 میلادی به بهره برداری خواهد رسید. به گفته وی بیشتر فعالیت‌های روسیه در زمینه همکاری در تولید برق هسته‌ای بر آسیا متمرکز است. با این همه پاییز امسال روسیه در مناقصه ساخت یک نیروگاه هسته‌ای در فنلاند نیز شرکت خواهد کرد. رومیانتسف میگوید ما تجربه اداره موفقیت آمیز یک واحد هسته‌ای را به مدت 25 سال در کشور فنلاند داشتیم. وی به عنوان نمونه ای از اعتمادپذیری و ایمنی تکنولوژی هسته‌ای روسیه به نیروگاه بلویارسک اشاره کرد که در 2 دهه گذشته بی هیچ حادثه‌ای مشغول کار بوده است.
و با این گزارش کم کم میرسیم به پایان 2 ساعت اول برنامه امروز. در ساعت سوم شما را به گلناز اسفندیاری میسپارم تا با او به جهان فرهنگ و هنر بروید. با برنامه هایی چون یک کتاب یک نویسنده در گفتگو با نویسنده کتاب آزادی خواهی نافرجام و نغمه ها و نغمه پردازان که در آن دکتر محمود خوشنام درباره آهنگساز و نوازنده فقید حسدالله ملک صحبت می کند. اما پیش از آن با هم گوش کنیم به فنجان طلا، ترانه ای از ویگن، سلطان جاز ایران که ترانه هایش و هنر موسیقیش به گفته بسیاری جزو کلاسیک های جاز در آمده است.
تو که چشمه مثل چشمه غزاله، تو که چشمه مثل چشمه غزاله، نمی پرسی دل من در چه حاله، نمی پرسی دل من در چه حاله، شنیدم با دلت یا طرز پیدا سر زلفت خریدار ترز پیدا، شنیدم با دلت یا ترز پیدا سر زلفت خریدار ترز پیدا، تو به جون کلام بودی و افتادی زدستم، دونه یه قربه ها بودی و افتادی زدستم، تو به جون کلام بودی و افتادی زدستم، دونه یه قربه ها بودی و افتادی زدستم. مگه تو آهوی صحرا شدی جونا، مگه تو ماهی دریا شدی جونا، مگه باد صحرا بودی، مگه مرغ هوا بودی، مگه باد صحرا بودی، مگه مرغ هوا بودی که ناپیدا شدی جونا، که ناپیدا شدی جونا.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، در اینجا میرسیم به پایان دو ساعت اول برنامه‌های امروز. در اینجا من شهران طبری به همراه ژیلان نوری، کارگردان فنی برنامه، و سایر همکارانم در پراگ با شما خداحافظی می‌کنم و شب و روز خوشی را برایتان آرزو دارم.